در حریم آبی قنات آبدهی اون به شدت کاهش یافته. قنات زارچ با وجود خشکسالی‌ها و تغییرات اقلیمی مقاومت کرده و هنوز خشک نشده، اما میزان آبدهی این قنات امروز به 10 لیتر رسیده که دلایل اصلی این امر رو علی اصغر سمساری عزیزی مشاور ارشد مرکز بین الملل قنات و سازه‌های تاریخی آبی اینطور بازگو می‌کنه.
این قنات زارچ الان آبدهیش بسیار کم هست و بین 10 تا 20 لیتر در ثانیه رسیده. البته به حریم قنات بعضی وقتا تجاوز میشه، رعایت نمیشه، ریزش‌هایی در داخل قنات انجام میشه، این ریزش ها موجب بندش آب میشه، آب در بعضی از نقاط جمع میشه و حتی تجمع آب موجبات خرابی بیشتر هم در داخل قنات فراهم میاره. طرح‌های توسعه‌ای که مرتبا اجرا میشه همه اینا موجب میشه که خب میله‌چه‌ها مسدود بشه.
در شرایط کنونی هر چند هنوز آب در این قنات جریان داره، ولی برداشت از اون بسیار محدوده، چرا که برخی از منازل مسکونی فاضلاب خودشون رو به داخل قنات هدایت کردن و این قنات رو در طول 18 سال به منبع اصلی بیماری تبدیل کرده. مهندس مسعود فیاضی، کارشناس قنات:
این رشته هایی که الان خوش شده کلن فاضلاب منازل داخل این گذاشته شده. حالا مسیر قنات تو مسیری که عبور میکرده راه روی سنتیش کامل اینا الان مصرف فاضلاب شده، اونها گذاشتن تک تک. اگر بخوای بازی کنی این هزینه هنگفتی داره، ولی اصل قنات محل فاضلابه. قبلا هم حدود 1 متر و نیم فاضلاب بیمارستان گودرز داخل این گذاشته بودن.
قنات در مالکیت جهاد کشاورزی و سازمان اوقافه و از سوی دیگه قنات زارچ اثری ملیه و حفاظت از اون بر اساس قوانین مصوب به سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری یزد برمیگرده. وجود چند مسئول همزمان باعث شده که هیچ یک مسئولیت اتفاقهایی که در درون این قنات در حال افتادن رو نپذیرند. سالهاست که ادعایی مبنی بر جمع شدن فاضلاب‌ها از این قنات صورت میگیره. سید مصطفی فاطمی، مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری:
تعداد زیادی از فاضلاب ها شاید بشه گفت که توی این مسیر همه فاضلاب ها حدود 220 خورده فاضلاب به قنات زارچ بست بوده، تقریبا اینا اکثریتش بسته شده و تو مسیر هم دیگه ما فاضلابی رو نداریم که وصل قنات باشه.
به دلیل بیتوجهی این اقدامات اعتبارات و بودجه های کلانی رو به خودش اختصاص میده. مهندس مسعود فیاضی، کارشناس قنات:
این غیر ممکنه، چون طول مسیر قنات از کل بافت قدیم یزد عبور کرده. شرکت آفاضلاب یزد مدعیه که ما خط فاضلاب جداگونه برای بیمارستان گودرز نصب کردیم و سیستم فاضلابش داخل بیمارستان گذاشتیم، ولی غیر ممکنه. من میتونم محلش رو به شما نشون بدم که نقاط مختلفه که در آب فاضلاب دقیقا وارد راه قنات میشه.
یکی از مشکلات اصلی قنات‌های کشور به ویژه همین قنات 80 کیلومتری که حالا یک اثر ملی و جهانی هم محسوب میشه، حفر چاه‌های غیر مجاز در حریم قناته. حریمی که علاوه بر محدودیت‌های قانونی از سال 1307 در شرع مقدس اسلام هم حدودی برای این حریم تعریف شده. البته رعایت این حریم مستلزم آگاهی‌های حقوقی مردمه. جرم‌انگاری شدیدتر برای ناقضان این حریم میتونه تا حد زیادی آب رفته رو دوباره به سرچشمه این قنات‌ها برگردونه.
به 3610 پیامک دادید و گفتید که چرا مسئولین هیچ اقدامی برای خودکفایی مواد اولیه کالاهای سلولوزی انجام ندادن و در عوض کشور رو وابسته به یک شرکت ترکیه ای کردن. اما قبل از اینکه بریم سراغ گزارش بعدی، خواهش میکنم اگه نظری راجع به گزارش‌های پخش شده دارید حتما به 3610 پیامک بزنید. رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشسته ها رو ابلاغ کرد، اما توضیحات سخنگوی شورای نگهبان ابهاماتی رو در این باره به وجود آورده. گزارش همکارم رو در این باره بشنوید.
وقت بازنشستگی مدیران بازنشسته. بالاخره شورای نگهبان اصلاحیه طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان رو تایید کرد و این طرح به قانون تبدیل شد. آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان:
طرح بسیار خوبی بود از جهت اصلاح نظام اداری کشور. ما عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی رو اعلام کردیم به مجلس محترم و رفت برای اجرا.
اما بخشی از سخنان کدخدایی ابهام در مورد ماندن برخی از مدیران بازنشسته بر صندلی ریاست رو هم به وجود آورد.
قانونی که الان تصویب شده است مربوط است به کسانی که بازنشست شدن، یعنی رفتن در سلک بازنشستگی اون مراحل اداریشون انجام شده و الان میخوان دوباره اعاده به خدمت بشه. اگر کسی در حال خدمت هست ولو اینکه از سن بازنشستگیش هم گذشته باشه ولی به موجب قوانین دیگر هنوز بازنشسته نشده رسماً، یعنی نرفته دیگه صندوق بازنشستگی اینها قطع ارتباط استخدامی نکرده، قطعا این قانون شامل حال اونها نیست.
اما آقای قاضی‌زاده هاشمی از نمایندگان مجلس و از طراحان این قانون میگه تفسیر قانون با مجلس و مدیران بازنشسته باید بدون چون و چرا برن.
اجرای قانون رو دیوان محاسبات و بازرسی و اینا انجام میده. قانون هم شفافتر از این موضوعاته و ما همچین چیزی نداریم. یعنی عنوان بازنشسته روش تعلق بگیره این اتفاق خواهد افتاد. ما دو نوع بازنشستگی داریم به صورت عموم، اختیاری و اجباری. اختیاری طرف خودش میره تقاضای بازنشستگی میده. اجباری کسیه که دستگاه مکلف سر سنش بازنشستش بکنه، که اشاره های کف خدایی به نظر من بیشتر راجع به اون هیئت علمی ها بود. خب اینا الان میگه تا دانشیار تا 35 سال، از دانشیار به بالاتر طرف میتونه تا 70 سال هم خدمت کنه. یا بعضی از دستگاه‌ها داریم مثل همین قانون ایثارگران بودن که طرف مثلا اومده طبق قانون ایثارگران که برنامه ششم بوده تا 35 سال، طرف بعد تا 30 سال مثلا بازنشست شده، گفته من میخوام از قانون ایثارگران 6 مسابقه جبهه داشتم 5 سال دیگه بمونم، اون دیگه شامل حال این قانون نمیشه.
خانم سعیدی از دیگر نمایندگان مجلس هم میگه در قانون جدید استثناهای ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بسیار محدود شده.
اینکه اینا مجوزهایی داشتن که بازنشست نشدند، مثلا طرف استاندار بوده، ماده 72 که قانون مجدد خدمات کشوری شامل حالش میشده خودشو بازنشست نمیکرده، یا سابقه معاونت وزیر داشته این دیگه ماده شامل حالش میشده، یا جانبازی 25% بوده شاملش میشده. ولی یه موضوعی که هست اینه که اینها مجوزهایی داشتن که مستثنا بودن. اگر از این مجوزها تو قانون ما خارج شده باشن، مسلما اینه که باید دیگه به هر حال باید برن بازنشست بشن دیگه، یعنی نمیتونن الان مستثنا نیستن که بتونن این فرایند رو انجام بدن.
بعد از تصویب شورای نگهبان این قانون دیروز توسط رئیس مجلس به دولت ارسال شد و اینطور که معاون رئیس جمهور گفته این قانون الان ابلاغ شده و محدودیت بیشتری برای بکارگیری بازنشستگان خواهیم داشت. البته این قانون امروز خیلی خبرساز شده. معاون شهرداری تهران گفته 40 مدیر بازنشسته باید از شهرداری برن. این در حالیه که رئیس سازمان بازرسی دیروز گفته بود شهردار تهران هم مشمول این قانون میشه.
در مصوبه قانونی داریم نهادهای عمومی غیر دولتی در اونجا احصا شده. شهرداری هم جز به نهادهای عمومی غیر دولتی هستش که در قانون احصا شده. پس در نتیجه شهردار هم مشموله. این قانون میشه و بعد از ابلاغ بعد از 2 ماه باید محل کارش رو ترک بکنه.
اما آیا این قانون ضمانت اجرایی داره یا باز هم مفراش به قدری زیاده که مدیران بازنشسته قانون رو دور میزنن؟ آقای قاضی‌زاده هاشمی:
قانون مهلت داده 60 روز. بعد میاد چی وارد میشه؟ دیوان محاسبات وارد میشه به رئیس دستگاه، یا ممکنه رئیس دستگاه خودش هم بازنشسته باشه، به بالاترین مقام میگه آقا اینا رو جابجا بکن. بعد به ذی‌حسابان، چون ذی‌حسابان تحت امر درسته ذی‌حسابی و وزارت داره، اما تابع قوانین دیوان محاسبات هم، به ذی‌حسابان دستور میده دیگه پرداخت حقوق در وجه این افراد نباید، یعنی این افراد حقوق نمیگیرن. اگر هم امضاء مالی داشته باشن بابت سمت یا حوزهشون تو بانک، مثلا عنوان دستگاهشون به بانک میگه حساباشون رو مسدود کنه، امضای جدید معرفی بشه. بعد از اون میشه بازرسی کل کشور که جرم انگاریه به عنوان تصرف در اموال عمومی. نکته آخر، دادستان ها هم میتونن رأسا ورود کنن و چون جرم عام ما دیدیم و هیچ آیین نامه اجرایی، همه افراد مثلا شما یه باز میتونن اعلام جرم بکنن تو مرجع قضایی.
دو انتصاب اخیر رهبری و بکارگیری جوانان دهه 60 در سطوح عالی مدیریتی نشون دهنده مسیر جدیدیه که همه دستگاه‌ها و نهادها باید در جوانسازی کادر مدیریتی کشور طی کنند. جوانانی که قابل اطمینان هستند و هر جا رفتن مایه حرکت و نشاط اون مجموعه شدند.
از اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارد.
این خط قرمز ماست. ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
توی دروازه گل برای ایران.
پیک نیم روزی را گوش کنید.
خب قبل از اینکه بریم سراغ خبرهای داغ، من از شما خواهش میکنم که اگر نظری راجع به همین گزارشی که پخش شد، یعنی قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، نظری دارید به 3610 پیامک بذارید. یه پیامک هم داشتیم، گفتید که من کامیوندار هستم، الان 20 روزه میرم پایانه باربری لاستیک تهیه کنم، متاسفانه هنوز موفق نشدم، میگن که موجودی نداریم، اگرم موجود باشه برای هر جفت لاستیک که مال تولید داخله 7 میلیون تومان باید پول بدیم. اما به بخش خبرهای داغ پیک نیمروزی رسیدیم. ما همکارم سید مهدی حسینی، سلام، از خبرهای داغ امروز برامون بگید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همچنین حضور شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خب امروز می‌خوایم از بابل تا زابل بریم و ببینیم مسائلی که در مورد شوراهای شهر، اعضای شوراهای شهر و شهرداری ها میگن، حالا چه پیامدهایی داشته، چه باسپایی داشته. خب میدونی که چند نفر از اعضای شورای شهر بابل به اتهام مسائل اخلاقی و حالا تله‌گذاری حالا مسائل اخلاقی برای همدیگه بازداشت شدن. در زابل هم فکر کنم همین چند وقت پیش بود که شهردار چند تن از مسئولان شهرداری این شهر به اتهام فساد مالی بازداشت شدن. الان هم که دیگه پای شهرهای دیگه هم که وسط کشیده شده.
میدونی
که خب من حالا قرار هست یه خبر بس چیز رو هم بپردازیم، البته اگر وقت کنیم ماجرای دستمزد کارلوس کیروش مرد پرتغالی تیم ملی فوتبال کشورمون است که البته اگر وقت کنیم اینو برسیم.
آره، من دیدم که نوشته بودن که یکی از پنج مربی گرون قیمت جام جهانی روسیه هست. آره، و در واقع یه چیز حدود ساعت 5 میلیون تومان قراره که دستمزد بدن.
دستمزد بگیرن بهش. بله بله، البته آقای دارش مصوفی گفته که ایشون جزو گرون قیمت‌ترین مربی دنیاست، نه 5. حالا علی برسیم من این خبرشو عرض می‌کنم.
البته حالا
بله بله، حالا مثلا دستمزدش بین بس ارز الان هست که میگه باید به تومان داده بشه، به ارز دولتی 4200 تومان داده بشه یا 13000 تومان. یعنی مسئله است که بین توپ فوتبال بین دولت و فدراسیون داره پاسکاری میشه. خب اول بریم حال بحث شوراها رو من بگم خدمتتون. بله. که آقای میرلوهی عضو شورای شهر تهران گفته حالا اخیرا حجمه علیه شوراهای شهر رو افتاده و ایده میخوان شوراها و هیئت نظارت بر انتخابات شوراها رو که طبق قانون البته میدونید هست با مجلس هست تضعیف بکنن.
مگه اخیرا دوباره اتفاقی افتاده؟
خب من ابتدای خبر من عرض کردم بخش خبری داغ که بس بابل شورای شهر بابل رو و اون مسائلشون و شهردار و مسئول شهر زابل رو عرض کردم خدمت شما. درباره شهر مردش استان فارس هم اخیراً میدونید که خبر شدیم که معاون فرماندار مردش هم این شهر به اتهام رشوه خواری بازداشت شده. قبلا هم که شهردار و 6 عضو شورای این شهر و راننده شهردار هم حتی به اتهام مسائل مالی بازداشت شده بودن. در پرند هم اختلاس میلیاردی باعث باز یعنی 4 نفر رو پشت میله‌های زندان انداخت. 8 عضو شورای شهر استان تهران هم قبلا گفتن که ارزم به حضور شریف شما که اونها هم در حقیقت بازداشت شدن و در مسئله شورا جوش دادن میدونید که نمیدونم اخیرا با
خب اون ماجرای جالب جوش دادن بله توی
شورای شهر بروجر هم توسط مردم پیش اومد که خب تصاویرش خیلی جالب بود، خیلی منتشر شد. خب میدونید که اخیرا تلاش برای مبارزه با اشتهای هفسر فساد در حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده. حالا تا این موریانه که حالا گفته میشه به جون پایه‌های کشور افتاده با همکاری مردم و قاطعیت دستگاه قضایی ریشه‌کن بشه. در حوزه شوراها هم آقای سلمانی سخنگوی وزارت کشور گفته با نظارت وزارت کشور تا الان 8 شورا منحل شده و 283 عضو شورا هم سلب عضویت شدن تا دامن شورا از آلودگی پاک بشه.
البته اگه اشتباه نکنم دو سه روز پیش بود که رئیس شورای عالی استانها
استانهای الویری بله آقای الویری بله ایشون با انتقاد از حال افرادی که این خبرهای منفی شوراهای شهر رو برجسته میکنن گفته که آمار وزارت کشور مربوط به 5 سال عملکرد شوراهاست، یعنی که حالا چند نفر از جامعه 120000 نفری شوراها تخلفی انجام میدن و حالا اینجوری یه دفعه برجسته میشه شوراها رو تضعیف میکنه و به نوعی یه نوع سم مهلک هست.
البته که با این تخلفات برخورد بشه در هر سمت و مقامی
بله
قطعا این چیز خوبیه و کسی هم نباید از این مسئله ناراحت بشه دیگه.
بله، از طرفی هم شوراها نماد مردم سالاری دینی هستن، انتخابات اون رو توسط مردم حالا شور و نشاط زیادی به کشور میده، مردم رو به طور مستقیم درگیر اداره شهر روستا میکنه. ولی حال برای به این باید فکر کرد که آیا ساختار انتخابات شوراها فساد زاد، یعنی که به دلیل اینکه شورای نگهبان نقشی نداره در انتخابات یا نهادهای نظارتی مثل مجلس وزارت کشور که قانونا نظارت میکنن باید یک مقدار فعالتر عمل بکنن. اینها مسائلی هست که باید بالاخره درباره های مقدار فکر کرد.
آقای حسینی خیلی وقت نداریم، بله. فقط درباره که کارلوس کیروش برامون بگید که مشکل دلاریش حل شد بالاخره یا نه.
بله خب ظاهر اینا داره به هر حال به نوعی داره چیز میشه، یعنی درگیر هستن بین شورای شهر و اصخایی میکنه بین فدراسیون و دولت، ولی بله خودتون میدید اونها معتقدن که باید دلار 4200 تومانی داده بله. بشه و خب دولت معتقد هست که باید دلار 13000 تومانی از بازار رضا، چون دلار 4200 تومانی مربوط به در حقیقت کالاهای اساسی هست.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای حسینی، از شما مردم خوب هم سپاسگزارم که همراه ما بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
ان الله لا يحب المسرفين، خداوند اسراف کنندگان رو دوست نمی دارد.
ما عقل داشته باشیم، وجدان داشته باشیم، دین داشته باشیم، نباید فقط آب مصرف کنیم. حتی پولش هم به دولت بدی، یا من آب میزنم پولش میدم، ولو آب میزی پولش میدی ولی بازم گناهت سر جاشه. ما داشتیم بعضی از علمای عزیز که وقتی وضو میگرفتن آب تو کتری میکردن دم باغچه وضو میگرفتن، میگه هم من وضو میگیرم هم این بوته سیر میشه، با یه سطل آب میشه ماشین شست، خونه رو جارو کنید، چرا با آب جارو میکنید؟ وضو میگیری شیر باز کن تا ماشین فروشو شیر ببند، رفته زیر دوش دستشو صابون بزنه آب میاد، بابا خب شیر ببند صابون بزن بعد شیر بکن، از این برش آب میزه به کمرش از برم چم دست صابون بزنه. خب گناه کبیره انجام میدیم، نخواهیسته باشید ما گناه کبیره انجام بدیم، به یه مناطقی آب نرسه، به یه مناطقی بی آبی بشه، چه خبر ما دنبال هوسیم.
عصر شما به خیر باشه عزیزان شنونده و همراهان ارجمند شبکه رادیویی معارف. از پخش این رسانه دینی در کنار شما هستیم یک شنبه 25 شهریور ماه 1397 و ششم محرم الحرام 1440 قمری تا ساعت 18 این بخش از برنامه ها ادامه داره که انشالله فرصت همراهی ما رو داشته باشید. اما 14:50 دقیقه برنامه نقد و نظر رو تقدیم شما خواهیم کرد، بعد از اون برنامه سیره پیشوایان رو خواهیم شنید با بررسی سیره امام جعفر صادق علیه السلام. برنامه شاخص به راهبردهای مقام معظم رهبری در خصوص امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازه که ساعت 16 پخش خواهد شد و 16:30 دقیقه با نهضت روح الله همراه خواهیم شد. زندگی با قرآن در خصوص حفظ موضوع آیه 134 سوره مبارکه آل عمران هست با کارشناسی حجت الاسلام راسل. 16:50 دقیقه این برنامه پخش میشه و ساعت 17 همکاران من در گروه خبر رادیو معارف اخبار کوتاه معارفی رو به سمع شما عزیزان خواهند رسوند. 7:05 دقیقه باغ تماشا نمایش رادیویی در این برنامه تقدیم شما خواهیم کرد و 7:30 دقیقه هم نینوا رو میشتم، این برنامه ادبی است که نگاهی ادبی هنری به مقوله عاشورا خواهد داشت و ساعت 18 به روال روزای یک شنبه برنامه پرسمان خانواده رو میتونید از شبکه رادیوی معارف بشنوید. غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 19:12 است و گاه معنوی و با شکوه اذان مغرب ساعت 19:30 خواهد بود. اما همطور که عرض کردم برنامه نقد و نظر رو در این فرصت تقدیم شما میکنیم. ضرورت طرح مسئله و نسبت عاشورا و تمدن اسلامی موضوعی است که استادان محترم حوزه و دانشگاه در طی میزه گردی به اون خواهند پرداخت که انشالله ما رو توجهتون قرار بگیره.
اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحشان اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیک یا ابا عبدالله. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب و یاران اون حضرت رو خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف با مجموعه نقد و نظر در خدمت شما هستیم و بحث جدیدی که در ایام ماه محرم و سفر انشاءالله با حضور کارشناسان محترم تقدیم شما شنوندگان خواهیم کرد با عنوان مسئله عاشورا و تمدن. مسئله عاشورا و پیامدهای تمدنی محور بحث‌هایی بوده که از گذشته هم در برنامه‌های مختلف رادیو معارف از جمله در برنامه نقد و نظر با حضور کارشناسان محترم مورد بحث قرار می گرفت. البته ابعاد مختلف این بحث داره که هر چند گاهی باید ورود پیدا کنیم و به بررسی زوایای متعدد این مسئله بپردازیم. به همین خاطر در محرم و سفر امسال هم تصمیم گرفتیم که با حضور کارشناسان بزرگوار جناب حجت الاسلام دکتر حبیب الله بابایی و جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین میر محمدی از کارشناسان محققان و پژوهشگران حوزه تمدن به مسئله عاشورا و پیامدهای تمدنی بپردازیم. قبل از اینکه ورود پیدا کنیم به مسئله برنامه امروزمون، در ابتدای برنامه حضور کارشناسان محترم سلام عرض میکنم و خوش آمد عرض میکنم خدمت بزرگواران و در ابتدای برنامه اگر احوال پرسی خدمت شما شنوندگان محترم هست انشاءالله داشته باشند تا با ادامه برنامه خدمت این بزرگواران و شما شنوندگان محترم باشیم. جناب دکتر بابایی سلام علیکم.
سلام علیکم. بنده هم به نوبه خودم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و تسلیت عرض میکنم ایام حسینی و ایام ماتم امام حسین علیه السلام رو به شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر بابایی. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند، صاحب نظر در حوزه تمدن اسلامی، آثار متعددی دارند که من به فراخور بحث به یکی دو مورد از این آثار اشاره میکنم. کتاب رنج عرفانی و شور اجتماعی که اختصاصا به همین موضوع برنامه ما هم اختصاص داره، اثری است که از این بزرگوار به چاپ رسیده. کتاب کاوش‌های نظری در الهیات و تمدن اسلامی هم از دیگر آثاری است که از جناب آقای دکتر بابایی در حوزه منشورات کشور وجود داره. خب کارشناس دیگری که خدمت ایشون هستیم جناب آقای دکتر میر محمدی هستن که خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر بابایی و جناب آقای دکتر رجبی و تسلیت عرض می‌کنم این ایام عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام را. انشالله که بتونیم یک برنامه خوبی در ارتباط با عاشورا و رویکرد تمدنی در خدمت شنوندگان محترم باشیم
انشالله. جناب آقای دکتر میر محمدی هم عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی هستند و دارای آثار پژوهشی در حوزه مباحث تمدنی، از جمله مواردی که میشه به موضوع بحث برنامه امروز ما پرداخت، مسئله تبیین‌های تاریخی و مطالعات آشوری است که از این بزرگوار به چاپ رسیده و طرحی که ایشون در دست چاپ داره با عنوان نقش تاریخی و فراتاریخی امامان در فرهنگ و تمدن اسلامی. خب مسئله آشورا با ابعاد مختلفی مواجهه و ما میتونیم با رویکردهای مختلف به این مسئله بپردازیم، و چه اینکه تا کنون با 1379 سال از واقعه غم‌انگیز قیام حضرت سیدالشهدا و شهادت اون حضرت و اصحاب بزرگوار اون بزرگوار میگذره، محققان، پژوهشگران در جهان اسلام و حتی خارج از جهان اسلام به مسئله عاشورا توجه داشتن. مسئله نگاه تمدنی به عاشورا و پیامدهای تمدنی به مسئله عاشورا هم از جمله مباحثی است که تا کنون محققان ورود پیدا کردند و مباحثی رو در این زمینه مطرح کردند. اگرچه به فراخور نیازی که ما داریم ورود جدی به این مسئله پیدا نشده. ما امروزه با واژه تمدن نوین اسلامی آشنا هستیم و زیاد این عنوان رو میشنویم، ولی با توجه به این که ابعاد مختلفی که مسئله عاشورا در مسئله تمدن روبروی خودش داره و مطرح میکنه، به فراخور اون نتونستیم در عرصه مسائل پژوهشی ورود پیدا کنیم و کارشناسانی در این حوزه مباحث درخوری رو مطرح کنن. به همین جهت خب تصمیم گرفتیم در برنامه نقد و نظر در کنار برنامه‌های متعددی که در ایام محرم و سفر در رادیو در نظر گرفته شده و حتی در رسانه‌های دیگر، خب زوایای بحث‌های عاشورا را از بعد حماسی، از ابعاد مختلف بهش می‌پردازن. خب ما هم به این نگاه تمدنی می‌خوایم بپردازیم و ابعاد تمدنی اون رو توجه کنیم. ضمن اینکه در نظر داشته باشیم که بحث‌های ایام محرم و سفر در کنار بحث‌های احساسی و حضور در جلسات عزای حضرت سیدالشهدا، لازمش اینه که نگاه معرفتی هم داشته باشیم و ابعاد معرفتی قیام عاشورا رو هم مد نظر داشته باشیم. از این جهت متولیان برنامه نقد و نظر با این نگاه میخوان انشاءالله چند برنامه ای رو در نظر داشته باشن و ابعاد تمدنی مسئله عاشورا رو انشاءالله مطرح کنن. با این مقدمه گفتم تا لحظات دیگر انشاءالله با مباحث کارشناسان محترم در خدمت شما خواهیم بود.
رادیو معارف،
نقد و نظر.
اما این جریانی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حسین و منی علم حسین درباره حسن سلام الله علیه و سلم درباره حسن امیر هست، درست است که ممکن است درباره قبل از خلقت باشد، اما نشر این گونه از حادیث، تکثیر این گونه از حادیث، این احتمالاً بعد از آیین مواهله است. یعنی بعضی که ذات اقدس اله ادب رفتار با اهل بیت را به پیغمبر صلی الله علیه و آله وحی نازل کرد که اینها انفسنا و انفسکم هستند، از اون و بعد فرمود علی منی، یا قبلا کم میفرمود یا قبلا صادر نشده بود، ولی بعد از آیه مواهله مکرر علی منی، انا من علی، حسین منی، انا من حسین، این رو میفرمود برای اینکه خدا یاد داد که درباره اینها بگو منی. این معلومش این انفسنا اگر وجود مبارک هست امیر به منزله جان پیغمبر است، دل ولایت است دیگر. خب این ولایت مال حسن هم هست، این ولایت مال حسین علیه السلام هست. رز اینه که محرم را به صرف گریه نگذرانی، معارف سالار و شهیدان، این دعای عرفه، اون خطبه های نورانی اون حضرت، اون قیام و اقدام علیه ستم که امروز هم همون ستم ها هست، انشاءالله برکت شما زنده تر خواهد شد. والحمدلله رب.
قطعاتی از جملات حضرت استاد آیت الله جوادی امولی رو شنیدیم که حضرت استاد هم به این مسئله اشاره داشتن که در حوزه مباحث محرم ابعاد معرفتی باید مورد توجه جدی قرار بگیره. خب جناب استاد بابایی در خدمت شما هستیم و بحث رو با شما شروع میکنیم. عنوان کلی بحث ما بحث آثار و پیامدهای تمدنی قیام حضرت سید الشهدا است. اگرچه ما در دو محرم قبل هم با حضور حضرت عالی و جناب دکتر میر محمدی همین موضوع رو مورد بحث قرار دادیم و قصدمون هست که در برنامه امروز و انشاءالله در برنامه آتی با نگاه دیگر و متفاوتی نسبت به مباحثی که در گذشته مطرح کردید این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم. خب ضرورت طرح این مسئله معمولاً در ابتدای برنامه باید مورد بحث واقع بشه و از همین جا از حضرت عالی به عنوان کارشناسی که در حوزه مسائل تمدنی ورود دارید و آثارتون در این حوزه هست میخوام